14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست. در بعد از ظهر دوشنبه 14 آذر ماه 1401 همراه رادیو فردا شده اید. خوش آمد میگم به شما. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه خبری تحلیلی. با ما همراه باشید. نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت به موضوع اعتصابی که حالا امروز در ده‌ها شهر ایران در نقاط مختلف شاهد اون هستیم، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه‌ترین اخبار این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. کسبه و بازاریان در واکنش به فراخوان گسترده اعتصاب سه روزه خود را از امروز 14 آذر در شهرهای مختلف ایران آغاز کردند.
اینجا گاردشت کرج، خیابون اصلی، خیلی مغازه ها همکاری کردن و بستن، تمام این نیروهای امنیتی هم سرک فلکی وایستادن، دارن مثل یخ میزنن. آفرین به مردم که دارن همکاری میکنن. مثل یه آدم های مزدور مثل اینا فقط باز کردن، خیلی کم انتک و توکن، مغازه ها همه بستن.
این اعتصابات تاکنون از بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، رشت، بجنورد، اصفهان، شیراز، کرج، بوشهر، سنندج، کرمان، عراق، زرینشهر و زرقان گزارش شده است.
بجنورد اعتصاب کامل مغازه‌داران 14 آذر.
اخشار و گروه‌های بسیاری در روزهای گذشته برای برگزاری اعتصابات سراسری سه روزه از 14 آذر ماه فراخوان داده بودند. در پی همراهی علی دایی با اعتصابات گسترده، رستوران و فروشگاه جواهر فروشی او امروز دوشنبه پلم شدند. خبرگزاری فارس و تسنیم این خبر را اعلام کردند. در پی فراخوان‌های گسترده برای اعتصابات سراسری سه روزه، علی دایی با تعطیل فروشگاه‌هایش از این اعتصاب حمایت کرده بود. این چهره ورزشی سرشناس هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. پیش از این نیز علی دایی از فشارها و تهدیدها علیه خود و خانواده‌اش خبر داده بود. به گزارش یک روزنامه اسرائیلی، معترضان در ایران با استفاده از شبکه اینترنتی موسوم به دارکنت اقدام به انتشار هویت سرکوبگران می‌کنند. روزنامه جروزالم پست با استناد به نتایج بررسی‌های یک شرکت سایبری اسرائیلی گزارش داده معترضان ایرانی با هدف انتقام‌جویی اقدام به افشای هویت و جزئیات تماس سرکوبگران می‌کنند. بنابر این گزارش، در پی افشای هویت یکی از نیروهای سرکوبگر اصفهان در دارکنت، محل سکونت او هدف حمله کوکتل مولوتوف قرار گرفت. دارکنت که به طور مخفیانه و با سیستم کدبندی در فضای مجازی فعالیت می‌کند، پیشتر هم از سوی مخالفان حکومت در کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. پیکر احسان قاسمی فر، معترض 32 ساله، روزی یکشنبه در زادگاه از شهر کنگاور به خاک سپرده شد. احسان قاسمی فر در محله سراسیاب شهر کرج به ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شد. به گفته نزدیکان این ورزشکار کشته شده، نهادهای امنیتی خانواده این معترض را تحت فشار قرار دادند تا دلیل مرگ او را سکته قلبی عنوان کنند. بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز اعتراض ها تا کنون دست کم 448 تن کشته و صدها تن دیگر نیز مجروح شدند. هانا نویمان، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، روز یکشنبه در استوری اینستاگرام خود خبر تعطیلی گشت ارشاد را اقدامی نمایشی خواند. خانم نویمان همچنین به اعدام، بازداشت خودسرانه و تجاوز جنسی در ایران اشاره و آنها را واقعیت غم‌انگیز امروز توصیف کرد. همزمان روز یکشنبه در پی بازتاب گسترده اظهارات دادستان کل ایران مبنی بر تعطیلی گشت ارشاد و بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال فروکش کردن خشم معترضان در ایران، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفت این مسئله مربوط به مردم ایران است و به ایالات متحده ارتباطی ندارد. آقای بلینکن در این حال از جوانان معترض ایرانی، به ویژه زنانی که به گفته او اعتراض‌ها را در ایران رهبری می‌کنند، حمایت کرد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ساعت 14:05 در ایران هست. همراه رادیو فردا و مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که با ما باشید در دقایق پیش رو. به ابعاد مختلف اعتراضات خواهیم پرداخت، از جمله به موضوع اعتصاب میپردازیم، نگاهی خواهیم داشت به مسئله گشت ارشاد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به رویکرد آمریکا به این اعتراضات و از آن سو دیپلماسی. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم که با ما باشید. اما در ابتدا میخواییم بپردازیم به موضوع اعتصاب گستردهی که حالا امروز شکل گرفته. فراخوان‌های متعددی بود که از روزهای گذشته خصوصا در شبکه‌های اجتماعی پخش میشد به صورت نوشته، به صورت کارهای گرافیکی، ویدیو، که افراد یکدیگر رو دعوت میکردن به پیوستن به این اعتصاب. کسب و کارهایی بودند که خود خبر دادند از اینکه امروز دست از کار خواهند کشید. و حالا میخواییم با همکارم فرشته قاضی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با من هست بیشتر در این باره صحبت بکنیم. فرشته، تصاویر متعددی منتشر شده، چی میفهمیم از این تصاویر و در مقایسه شاید بهتر بگیم با اون چه که پیشتر، چون یک بار دیگر همچنین فراخوانی داده شده بود و افرادی پیوسته بودن به اون، امروز چی داریم میبینیم؟
حالا اشاره کردی به فراخوان‌ها، بگم که این اعتصابات سراسری این فراخوان‌ها برای 3 روز از 14، 15 و 16 آذر که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی، صنفی، هنری، ورزشی از این فراخوان‌ها حمایت کردن و با وجود قطعی و کندی اینترنت در ایران بسیاری از فراخوان‌ها برای اعتصاب به صورت اطلاعیه‌ها در سطح شهرها منتشر شد، یعنی به صورت کاغذی.
حتی عکسی می‌دیدم که مثلا در میانه در کاغذ گذاشته بودن و مثلا هم شهریاشون رو دعوت میکردن به اینکه به این اعتصاب.
دقیقاً همینطوره و با وجود این همه محدودیت و تهدیدهایی که مشخصا از سوی مقامات قضایی صورت گرفته، ما توی موارد قبلی اعتصاب‌ها داشتیم که کسانی که مثلا اعتصاب کرده بودن مجبور شده بودن، تهدید شده بودن به اینکه مغازه‌هاشون پلمب میشه و در مواردی پلمب شده بود و برای رفع پلمب مجبور به پرداخت جریمه شده بودند. با همه این اوصافی که وجود داره، ما امروز اعتصاب بسیار گسترده ای رو در شهرهای مختلف ایران در استانهای مختلف داریم که از نظر جغرافیایی قابل مقایسه با دوره پیشین در واقع اعتصاب ها نیست. و نه فقط از نظر جغرافیایی، بلکه اگر مثلا ما دفعه قبل از شهر تبریز یا تهران یه بخشی از بازار رو داشتیم، الان توی این شهر و شهرهای دیگه در مناطق متعدد و بازارهای متعدد هستن، کسب و کارهای متعدد هستن که به اعتصاب ها پیوستن. الان گزارش هایی که داریم، ویدیوهایی که دست ما در رادیو فردا رسیده و همچنین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از تهران تا تبریز تا کرج، ارومیه، مشهد، شیراز، کرمان، عراق، رشت، انزلی، لاهیجان، بوشهر و بسیاری شهرهای دیگه در کردستان و شهرهای کردنشین، سلندج، مریوان، ایلام، دهگلان، بانه، مهاباد، بوکان، اشنویه، کرمانشاه، جوانرود، دیواندره، پاوه، کازرون، دهگلان و خیلی شهرهای متعدد در خوزستان، در استان فارس، اصفهان، یعنی هر جا رو نگاه
می‌کنیم،
آره، اینها ادامه داره. این در حالیه که همین امروز غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در کنفرانس مطبوعاتی که داشته، غیر جدای از این که گفته که تعدادی از معترضانی که دستگیر شدن متهم به محاربه شدن، حکم اعدامشون به زودی اجرا خواهد شد، که خب این ایجاد ترس و رو پس از سویی مشخصاً به این اعتصابات اشاره کرده و گفته که خواستار برخورد شده با کسایی که به گفته او در دل و ذهن کسبه و بازاریان رو با وحشت ایجاد کردن یا کسانی که کامیونداران و رانندگان زحمتکش رو به گفته او تهدید میکنن. به نوعی داره اینجوری جلوه میده که این کسبه اگه اعتصاب کردن مغازه‌هاشون رو باز نکردن به این دلیله که معترضان یا به گفته او اختشاشگران تهدیدشون کردن.
اون اعتصاب کامیوندارایی که در روزهای گذشته شاهدش بودیم، تصاویر البته محدودی منتشر شده بود اما حالا در صحبت‌های رئیس قوه قضاییه هم صراحتاً
به طور رسمی آره. و یه چیزی که دست ما رسیده، خبری که گرفتیم همین امروز در بعضی از شهرها مخصوصا از سنندج گرفتیم ما، خودروهای آتش نشونی تو خیابان‌های شهر دارن میگردن آتش نشانی و چیزی که اعلام میکنن اینه که گول تبلیغات دشمن رو نخورید، مغازه های خودتون رو باز بکنید. یعنی دارن تلاش میکنن که به هر نحوی که شده مجبور بکنن که مردم مغازه هاشون رو باز بکنن، ولی این سطح گستردگی بی سابقه است.
جوه دیگری هم که داشته تجمع اعتراضی هم اگه اشتباه نکنم در تهران شکل گرفته بود.
دقیقاً همینطوره. ویدیوهایی که دریافت کردیم همزمان با آغاز اعتصاب‌ها از تهران هست، از خیابان چراغ برق تهران که تجمع اعتراضی شکل گرفته، معترضان شعارهایی چون این همه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده یا خطاب به نیروهای حکومتی بی شرف بی شرف سر میدن که ما صدای اونجا رو داریم میشنویم الان.
شعاره آده چراغ برق نه کامی
حالا ما منتظریم اگه تجمع اعتراضی دیگه ای شکل گرفت حتما گزارش رو خواهیم داد، ولی میخواستم به برخوردها اشاره بکنم. حامیان زیادی این اعتصاب داشته، از کیهان کلهور که استوری اینستاگرامش رو با هشتگ روزهای 14، 15 و 16 آذر زن زندگی آزادی گذاشته و علی دایی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران و همسرش خانم مونا فرخ آذری که اعلام کرده بودن روزهای 14، 15 و 16 آذر تعطیل هست جواهرات نور در تهران که متعلق به این دو نفر هست. امروز صبح رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش دادن که جواهر فروشی علی دایی پلمب شده. تسنیم، خبرگزاری امنیتی تسنیم، مشخصا نوشته که در پی همراهی علی دایی با گروه‌های ضد انقلاب در فضای مجازی در راستای اخلال در آرامش و کسب و کار بازار، دستور قضایی برای پلمب صادر شده. یعنی میرن کسانی که حمایت کردن تا حالا تحت فشار قرار گرفتن. خود بازاریان هم تجربه ای که از دوره پیشین داریم، این فشار که پلمب خواهد شد کسب و کارشون و بعد برای رفع پلمب مجبور به جریمه، پرداخت جریمه یا دادن تعهد خواهند شد وجود داره. علارغم همه اینها ما میبینیم که از خیلی جاها فیلم منتشر شده، روی تصاویر کسانی که فیلم گرفتن مشخصا با تاریخ منطقه و حتی خیابان و اون کسبه اون بازار رو هم اسم میبرن و میگن.
سپاسگزارم فرشته قاضی که با ما نگاهی داشتی به تازه ترین تحولات از صبح امروز در شهرهای مختلف ایران. بیشتر میخواییم درباره این موضوع صحبت بکنیم، درباره اعتصاب به مثابه یک حرکت اعتراضی. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در بریتانیا، همراه ما هستن. سپاسگزارم آقای رحمانی که با ما همراه هستید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. میخوام از شما بپرسم که این اقدام اعتراضی رو حالا در قالب اعتصاب کسبه باید چگونه ببینیم و چگونه ارزیابیش بکنیم به نظر شما؟
با سلام و درود و خسته نباشید. ببینید اعتراضات الان اعتراضاتیه که به هر صورت پیش زمینه ای داره در ایران و این پیش زمینه هاش یکیش اعتصابات کارگری هست که در سال گذشته، در سال 1400 ما حدود 4000 اعتصاب کارگری داشتیم. فقط معلمان 11 اعتصاب سراسری داشتند که این 11 اعتصاب سراسری اگر دقت بکنیم در 200 شهر برگزار شد. بنابراین فضای این اعتراضات را در حقیقت اعتصابات کارگری در درجه اول بشه بود. نکته دیگه که در رابطه با اعتراضات بازار باید بگیم، بازاریان در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب برای مدتی اینها جزء بازوهای رژیم بودند. یعنی در قبل از انقلاب اینها به از مالی آخوندها را در پشتیبانی میکردن و بعد از انقلاب هم اینها همیشه بازوهای اینا بودند و از اینا حمایت کردن. حالا وقتی چنین بخشی از جامعه ریزش میکنه و میاد، نه تنها ریزش میکنه بلکه میپیونده به اعتراضات مردمی، باید از این زاویه به این نگاه کرد که حاکمیت دیگه چی براش مونده، یعنی کی در مقابلش هست. بعد از این انتشار این بولتنی که به هر صورت سری بوده میبینیم که و عکس العمل مردم نسبت به همین صحبت هایی که در داخل حاکمیت هست را میبینیم، با خشم بیشتری میان تو خیابونا تهران. به ندرت بازاریان یعنی بخشای مختلفش میومدن، الان تهران بیشترین بازاریان در اعتصاب هستن.
یعنی آقای رحمانی شما فکر میکنید که اون صحبتی که به هر حال در طول این دو سه ماه بسیار درباره مسئله اعتصاب عمومی، اینکه این به هر حال یک پدیده است که باید اتفاق بیفته برای همراه شدن یا برای امتداد وضعیت اعتراضات در خیابان و اشکال مختلف دیگه اعتراض، شما فکر میکنید که شرایط مهیا شده برای اینکه این اعتصاب حالا شکل بگیره و اون شکلی که باید به یک اعتراض گسترده تر منجر بشه، این شرایطش مهیا شده؟
ببینید وقتی مهیا شدن شرایط رو میگیم، یعنی اینکه آیا بخشای مختلف کلیدی کارگری که در حقیقت میتونن اقتصاد رژیم را به چالش بکشن، آیا اینا الان در شرایطی هستن که وارد میدان بشن و اعتصاب سراسری بکنن؟ ببینید در مورد کارگران اعتصابات و اعتراضات سوخت و سازهای خاص خودش رو داره، یعنی باید صبر کرد که منتظر بود کارگران اون شرایط واقعی رو که صندوق‌های اعتصاب، صندوق‌های کمک مالی برای خانواده ها رو دارن الان درست میکنن، کمیته های محل داره درست میشه برای حمایت از اینها، این اون شرایط. یعنی شرایط برای یک اعتصاب طولانی مدت نیاز به حمایت های مالی و مردمی زیاد داره. در بخش های کلیدی الان تمام فعالیت ها حول اینه که اون شرایطی که شما گفتید اون شرایط رو با وجود بیارن. اینها همونایی هستند که تو خیابون ها اعتصاب و اعتراض میکنن، اما وقتی که به مسئله محل کار برمیگرده در یک محدوده مشخصی که حاکمیت راحت میتونه اینا رو سرکوب بکنه، اینا دارن اون شرایطی رو فراهم میکنن که دست و بال حاکمیت رو به طور کل بتونن ببندن و اون مقطعی یا نقطه‌ای خواهد بود که نقطه عطف جنبش انقلابی در ایرانه و اون مقطع من به نظرم حکومت دیگه در سرنگونی کامل.
آقای رحمانی میتونیم راجع به این هم صحبت بکنیم که به هر حال من متوجه اون صحبت شما درباره وضعیت مثلا کارگران میشم که نمیشه در شرایط کنونی انتظار این رو داشت که اینها همپوشانی داشته باشه، اون وضعیتی که مثلا کسبه الان در خیابانهای شهرهای مختلف ایران کرکره ها رو پایین کشیدن تا کارگرانی که مثلا در میادین نفتی دارن کار میکنن، اما شما جای اعتصاب نمادین رو برای کارگران چگونه میبینید؟ اون چرا به نظر میاد اتفاق نمیفته به غیر از در مواردی که در هفته های گذشته مثلا در اصفهان دیدیم؟
بله ببینید اعتصاب نمادین شده، هم از طرف اگه بپذیریم معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر، خب اینا کردن، دانشجویان که میگن ما فرزندان کارگریم، اعتصاب نمادین نواقعی کردن. در بخش های صنایع همین کارگران پتروشیمی، نفت و گاز، اینا رو دو روز اعتصاب کردن، 250 نفرشون رو گرفتن و ذوب‌آهن اصفهان خود در اعتصاب شرکت کرد.
بله.
و حالا چرا بحث اینه که این اعتصاب چرا سراسری نیست؟ برای زمانی میتونه موثر باشه، یعنی کلن رژیم رو به چالش جدی بکشه که اعتصابات سراسری هماهنگ با اعتراضات و اعتصابات خیابانی بازاریان و بخش‌های مختلف باشه. من به این گفتم که اون سوکسوسات‌های خودش داره و به زمان نیاز داره که اون شرایط وقتی فراهم بشه، مسلماً کارگران همیشه همراه بودن و خواهند بود، اما اون فراهم کردن شرایط اعتصاب سراسری نیاز به زمان داره و در موقع مناسب خودش من اون اتفاق رو میبینم. همین الان جرقه هایی از اون اعتصاب عمومی را،
یعنی شما این چیزی که حالا الان امروز 14 آذر ما شاهد اون هستیم رو، که اولین روز از یک اقدام 3 روزه هست، رو به عنوان یک پله اولیه برای اون اقدام گسترده تر میبینید؟
دقیقا همینطوره. این 14 فردا و پس فردا 16 آذر روزهایی خواهد بود که این روزها تاریخی خواهم بود در انقلاب ایران. تاریخی به این مفهوم که نه تنها اون بخشایی که الان در خیابان هستن یا بازاریانی که اعتصاب کردن، دانشجویان، بلکه بخشایی که تا کنون به صورت فعال در اعتراضات نبودن را هم به خودش جلب خواهد کرد. و ما خواهیم دید اعتراضات کارگری در زمان خودش به میدون خواهد آمد. اما در این روز آیا این نوع فراخوان‌ها تأثیری بر تقویت جنبش کارگری داره یا نه؟ اگه سوال این باشه، من مطمئنم که هر چقدر اعتراضات وسیع‌تر میشه و شتابش بیشتر میشه، گسترش بیشتر میشه، به همون اندازه سرعت فراهم شدن شرایط برای اعتصاب سراسری کارگری. چون ما اعتصابات محدوده های محلی رو داریم، بس بر سر اینه که کل اقتصاد ایران رو بخوابونن. اون این چند روز من در نظرم سرنوشت همین بخش رو هم روشن خواهد کرد و بخش های مختلف کارگری فضایی رو میبینن که در اون فضا میتونن نفس بکشن و در اون فضا میتونن خودشون رو سازماندهی کنن و آماده کنن برای یک اعتراض سراسری.
سپاسگزارم. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان ساکن بریتانیا، درباره اعتصاب صحبت می‌کنیم که حالا در 10 شهر ایران دست کم بنابر ویدیوهای دریافتی حاکیست که این اعتصاب گسترده کسب و کارها در نقاط مختلف ایران در جریان هست. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره آثار اقتصادی چنین اقدام اعتراضی.
در حوزه کسب و کار ما اعتراضات رو از ابتدا هم داشتیم، مخصوصا در شهرهای کردنشین که اعتصابات رو شروع کردن و آنچه که امروز به چشم میاد گسترده شدن و فراگیر شدن اعتراضات هست. ما از کردستان که بگذریم، امروز شاهد اعتصاب در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک کشور هستیم و این همراهی با اعتراضات سراسری مردم یک پیام داره و اونم اینه که اکثریت مردم از شرایط فعلی راضی نیستند و برای همین سعی میکنند هر کسی به هر نوعی که میتواند کمکی به این اعتراضات بکنه که تا شاید در نهایت به یک نتیجه مطلوب مورد نظر مردم ختم بشه. در مورد اعتراضات، خب یک نکته رو هم باید اشاره بکنیم که امروز با اعتصاب همراه شده. ما الان و از روزهای اول شاهد اعتصاب در کسبه های و اصناف خرد بودیم. امروز هم خب بیشترین حجم اعتصاب متعلق به این هاست و وقتی یک صنفی، یک صنف مشخص یا اصناف مشخص اعتصاب رو شروع می کنن، این یعنی حلقه خرده فروشی در چرخه تأمین، تولید و توزیع کالا رو دارن مختل میکنن. ایجاد اخلال در شبکه توزیع در نهایت آسیبش به تولید کننده میرسه. اون تولید کننده اگر این اعتصابات ادامه دار بشود، تولید کننده خب به سمت ورشکستگی و تعطیلی واحد خودش سوق داده میشه.
اما آقای غیبی، این با چون فراخانی که الان ما میبینیم فراخانی است برای 3 روز، و حالا اگه بخوایم تصور بکنیم که این کسبه‌ای که در بخش مثلا خرده فروشی شما دارین صحبت میکنید، اگر اینها 3 روز ادامه بدن، آیا این خودش میتونه منجر به اون نتیجهی بشه که شما دارید ازش صحبت میکنید، یا باید طولانی تر باشه که اون اثر رو ببینیم در بخش بزرگتری از اقتصاد ایران؟
قاعدتا باید طولانی تر باشه، ولی این 3 روزها از فراموش نکنیم از 1 روز به خاطر فوت خانم مهسا امینی شروع شد و الان این اعتصاب ها این دومین 3 روزی هست که شاهدش هستیم، دومین 3 روز جدی، و این 3 روزها باعث همراه شدن بخش عظیمی از کسبه داره میشه. ما هم بعد کیفی رو داریم هم بعد کمی رو. امروز در این 3 روز جاری بخش عظیمی از کسبه خب به این اعتصاب پیوستن. خود این یک نوع تأثیر در اقتصاد ایران میذاره. مستمر بودنش این 3 روزها، توالیش و نزدیک بودن اون توالی و حتی تعداد روزهای بیشتر هم خب تأثیر دیگری در اقتصاد خواهد گذاشت. عرض بنده اینه در نهایت این اعتصاب ها از نظر اقتصادی هم بنگاه های تولیدی باعث ایجاد مشکل میشود و خب حتی تولید کننده هم میتونه به این اعتصاب بپیونده. کارگرهای اونها که دارن متضرر میشن میتونن به این اعتصابات پیوند بخورن. از طرف دیگر ما حلقه ابتدایی این زنجیره تامین و توزیع کالا رو داریم که شاید مهمترین بخشش همون بخش حمل و نقل باشه. اگر حمل و نقل صورت نگیره، نه این کالاهای تولید شده به مبادی فروش میرسه و از اون ور هم نه مواد خام و مواد اولیه به دست تولید کننده میرسه و به طور کلی میشه گفت اقتصاد رو فلج میکنه. برای به نتیجه رسیدنش به نظر من همراهی هر دو بخش به خصوص شبکه حمل و نقل کشور خیلی ضروریه. و تا اینجا خب اعتراضات در ذات خودش آسیب‌های بسیار زیادی رو به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کرده و وقتی با اعتصاب همراه شده این آسیب‌ها شدیدتر هم داره میشه که به نظر نمیرسه به این زودی هم ما بتونن حاکمیت از این شرایط عبور کنن، چون به زودی زود ما بهمن رو داریم و خودش میتونه آبستن حوادث بسیار زیادی در بهمن ماه باشه.
میتونیم قیمت فزاینده طلا و مثلا ارز رو در همین پس زمینه نگاه بکنیم که این اتفاق هم ناشی از این تحولات هست؟
ریشه در این مسائل داره. ببینید وقتی اقتصاد ایران متضرر شده، وقتی مردم دو ارزش داراییشون داره از دست میره، در بازار ارز هم شاهد سرکوب قیمت ها و پایین نگه داشتن دستوری اون هستیم. در بورس ما شاهد این هستیم که اتفاق خاصی رخ نداد، علی‌رغم اینکه آقای رئیسی وعده های رنگین بسیاری رو داده بود. مردم سرشکسته و ناامیدن و ترس از دست دادن دارایی های خودشون رو دارن، ارزش داراییشون داره از دست میره، بنابراین رو به بازارهای دیگه میارن. همین مسکن که ما در 1 ماه 7% گرانی قیمت مسکن رو داریم متاثر از این مطلب هست. پس قیمت سکه و طلا هم متاثر از همین هست. ایجاد ناامنی که در کشور در اجتماع شکل گرفته به اقتصاد هم سرایت کرده و مردم سعی دارن از فقیرتر شدن خودشون جلوگیری بکنن، دارایی خودشون رو با تبدیل اون به ارز یا مسکوکات با ارزش بخوان حفظ بکنن. قطعا شرایط امروز در قیمت 17 میلیونی سکه و طلا و حتی 36,000 تومانی ارز بی تأثیر نبوده و این روند کماکان ادامه خواهد داشت، چه با اعتراضات چه بی اعتراضات. این نکته اساسی این هست.
ارجبی رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی رو میشنیدید از موضوع اعتصاب‌ها در ایران. آیوریل هنز رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا روز گذشته در یک گفتگو پیش بینی کرد که خطر اعتصاب‌ها در ایران به مرور برای جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت. بیشتر درباره رویکرد آمریکا به آنچه که در ایران می‌گذره در ثانیه‌های پیش رو صحبت خواهیم کرد.
بازار تلف فروشی سری
هردشت شهر
عاشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران